که نصیحتگونه است. نکته مهم در مقامها این است که برعکس داستانهای معاصر که پیام را غیر مستقیم ارائه می دهند، نکات و پیامهای خود را به طور کاملا مستقیم بیان می کنند. بدیهالزمان همدانی در اولین اثر اختصاصی درباره مقامه در حدود 52 داستانواره نقل کرده و آنها را مقامه نامیده. از همان زمان این نوع از داستان نویسی در ادبیات فارسی هویتی مستقل یافت و بعدها با مقامات حریری تکمیل شد. ترجمه یکی از مقامهای بدیهالزمان را مرور میکنیم. ایسد نهوشام برای ما چنین گفت که از یمن باز میگشتم، آهنگ وطن نمودم. دوستی باروبونه خیش را به من ملحق کرد و ما تا 3 روز با هم بودیم، تا اینکه زمینی بلند مرا بالا کشید و زمینی پست وی را فرو برد. من سربالایی را در پیش گرفتم و او سرازیری را. من رهسپار شرق شدم و او رهسپار غرب. من از جدا شدن از او پشیمان شدم، تا اینکه به شیراز آمدم و در یک روز در حالی که در دکانم بودم، مرد میانسالی که فقر چهرهش را گردآلود کرده و قامتش را کج نموده بود بر من وارد شد و سلام کرد. چشم من وی را خار شمرد. با این حال پاسخش را دادم. گفت خدایا ما را بهتر از آنچه دیگران گمانمان میکنند بگردان. گفتم سخن بگو، آیا تو شهرنشینی یا روستانشین؟ گفت آنچه ما را گرد می آورد غربت است و آنچه پیوندمان می دهد قرابت. گفتم کدام را ما را به اگریسمان بست؟ گفت راه یمن. گفتم تو ابوالفتح اسکندری نیستی؟ گفت من همانم. گفتم چقدر لاغر و نحیف شده ای و از دوران خوشی که با تو داشتم فاصله گرفته ای. گفت پس از جدا شدن از تو با دختری زیبا ازدواج کردم و دختری از او دارم که جدایی ما را مشکل می کند. اکنون از آن زن در مهنتم. اموالم را فنا داد و طراوت جوانیم را از بین برد. خواننده مقامات از طریق شخصیت‌هایی که نویسنده آنها خلق کرده با جزئیات و ریزکاری‌های مختلفی از زندگی آشنا می‌شود. با صفات و خلقیات کسانی آشنا می‌شود که برگزیدند و جزو آدم‌های شاخص روزگارند. شخصیت‌هایی‌اند که با حرکات و رفتار و گفتار خود می‌توانند انسان‌ها را تحت تأثیر قرار دهند. حتی می‌توانند خواننده را مجذوب خود کنند. شخصیت‌هایی که بدیهالزمان همدانی در مقامات خود خلق کرده، شخصیت‌های ساختگی و تخیلی نیستند. کسانی‌اند که در روزگار خود مورد اعتماد مردم بودند و اکثر آدم‌ها از آنها حرف شنوی داشتند. روی هم رفته باید گفت که بدیهالزمان همدانی در قرن 4 هجری قمری با بهره‌گیری از اندیشه پیشینیان و فضای سیاسی اجتماعی زمان فن جدیدی از نثر و داستان نویسی را با عنوان مقامه ابداع کرد. محققان معتقدند که مقامه در واقع همان حکایت است، اما به سبب صراحت و بیان مستقیم حالات و افکار شخصیت‌هایش می‌توان فرق‌های جزئی برای آنها قائل شد. گفته منتقدان امروزه از مقامات بدیهالزمان همدانی بهره‌های فراوانی عاید خواننده می شود. اول اینکه با واژه‌های فصیح و جالب قدیم آشنا می شود. دوم با فرهنگ گذشته‌ای روبرو می شود که سرشار از پند و اندرز برای سعادت است. و سوم از حوادثی که در آنها رخ می دهد لذت می برد.
آنچه شنیدید برنامه شماره 382 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که مروری داشت بر مقامات بدیع‌الزمان همدان. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
شوخ تو غمزه شوخ تو خونم به خطا میگیرد، آی غمزه شوخ تو خونم به خطا میگیرد، فرصتش باد که خوش فکر سوابی دارد،
شب خوش دوستان گرامی. عرض کردم که بفرمایید در برنامه چهارباغ شما آستانه تحملتون بالاست یا نه. برای ارسال پیامک و از طریق تلفن هم بفرمایید که آستانه تحمل یعنی چه و اندازش کجاست و چقدر. با توضیحات بیشتر حتما در ابتدای این برنامه. اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی دختران آفتاب.
دختران آفتاب. گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ. راوی فروغ انصاری. نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایتمند. تهیه کننده علی رضا نداف.
بخش 17 خلاصه آنچه گذشت. شخصیت اصلی داستان دختری است به نام مریم که بعد از مواجهه با مشکلات زندگی تصمیم می‌گیرد به همراه دانشجویان دانشگاه به سفر مشهد برود. در این سفر دخترانی که با هم همسفرند در خصوص مسائل مختلف بحث و گفتگو می‌کنند که به خاطر هم عقیده نبودن دلخوری‌هایی هم پیش می‌آید. دختری به نام فاطمه که مسئول این اردوست، دختری مذهبی و منطقی است که همیشه برای حل کردن مشکلات بچه ها و نتیجه دادن بحث ها می کوشد. تا اینجای داستان این اردو به مشهد و محل اسکانش رسیده است. اما به علت بحث و جدل‌هایی که در راه پیش آمده است، بچه‌ها دلخوری‌هایی دارند که باعث جدایی آنها شده. فاطمه قصد دارد با جمع کردن بچه‌ها در یک جا مشکلات را حل کند. فاطمه موفق به این کار می‌شود. و اینک ادامه داستان. فاطمه گفت: منظورم وظیفه مؤمن بود که کسب معرفت الهیه و یه راهش از طریق توسل و زیارت ائمه و بزرگان به دست میاد و راه دیگش هم از طریق بحث و تفکر در معارف الهی و بشریه. پس اگه موقعیتی برامون پیش بیاد که از طریق بحث و تفکر بتونیم معارفی کسب کنیم، باید به وظیفمون عمل کنیم، حتی اگه کنار حرم امام رضا باشه. دیگه اگه بتونیم با این مباحث به کسی هم کمک کنیم، به طریق اولا به وظیفمون عمل کردیم. سمیه کمی منمن کرد. درسته، خب این کار ممکنه برای تو وظیفه باشه ولی برای من نباشه. چرا؟ چون تو اینقدر به خودت اطمینان داری و چنان قدرت و قوتی داری که میتونی بر اطرافیانت حتی اگه افراد منحرفی باشن تأثیر بذاری. ولی من چنین اطمینانی به ایمانم ندارم. ممکنه بیش از اینا متأثر بشم تا اینکه روی اونا تأثیر بذارم. باشه، منم نمیگم تو با هر آدمی معاشرت کن، حتی آدمایی که ممکنه بدیهاشون روی تو تأثیر بذاره، ولی میگم این برا بچه های ما اصلا جزو این دسته از آدم ها نیستن. سمیه سرش را پایین انداخت. شاید حرفهای فاطمه را قبول کرده بود. فاطمه با نوک انگشتانش ضربه های آرامی به گونه های سمیه زد. کمی سعی کن عزیزم، سعی کن نگاهت محدود به چشمات نشه. یاد بگیر که کمی هم با دلت نگاه کنی و با عقلت. کمی دل بده به اطرافیانت سمیه، کمی دل بده بهشون و بذار برات درد دل کنن. اون وقتی که میبینی چه دلهای پاک و روحهای سبزی اطرافت بودن و تو ازشون غافل بودی. دستش را کنار کشید و بلند شد. و اما در مورد کسایی که باهات بحث میکنن، ازت سوال میکنن، اگه حرفشون حقه ازشون قبول کن، اگه حق نیست جوابشونو بده، اگه جوابشونو بلد نیستی برو یاد بگیر، ولی فرار نکن. فرار راه حل خوبی برای حل این مشکلات نیست. مواظب دروازه غرورم باش، ممکنه شیطان از همین دروازه بیاد تو. سمیه چشمهایش را پایین انداخت. فاطمه لبخند آسوده ای زد. خیال من هم راحت شد. چقدر ازش خوشم می آمد. حالا ساک و وسایلتون رو بردارید و برید سالن بالا. جمع دخترای خوب خدا جمعه. فاطمه همه ما را به دور هم جمع کرد. چقدر خوشحال شدم از اینکه هم فاطمه را داشتم و هم کنار ثریا بودم. مطمئنم ثریا هم سمیه را نمی شناخت که انقدر جلوی سمیه اخ می کرد و پشت سر مسخرهش می کرد. کاش او هم حرفهای سمیه را می شنید تا می فهمید که چرا سمیه نگران است. با شنیدن صدای عاطفه فهمیدم بچه ها دارن از مخابرات می آیند. از پنجره که نگاه کردم اول عاطفه و سمیه را دیدم. عاطفه بلند حرف می زد: وای سمیه جون، خدا نصیب نکنید که بیاد. کاش این زبونم لال بود و آدرس اینجا رو ندادی بودم. آخه اولش نمی دونستم می خواد بیاد. آخری سر بود که مامانم گفت مسعود حوض کرده بیاد مشهد. وای فکرشو بکن، من اینجام نباید از دست این داداش راحت باشم. عاطفه و سمیه رسیده بودند پای پله که راحله و فهیمه و فاطمه هم آمدن داخل. پای عاطفه که رسید توی اتاق اول رفت سراغ ثریا. به به، عافیت باشد خانم خوابالو، بالاخره خوابیدی یا هموم رفتی؟ ثریا حتی از جایش تکان نخورد. راستی با داداشت حرف زدی یا نه عاطفه؟ میخواستی دعوتش کنی بیاد؟ مطمئنم خوش میگذره. نه ترس، به زودی خدمتتون شرف یاب میشند. راحله و فهیمه هم آمدن توی اتاق، سلام و علیکی کردن و رفتن گوشه ای نشستند. فاطمه رفته بود اتاق تدارکات. نفر بعدی من بودم. عاطفه آمد کنارم. تو چطوری خانم گل؟ خوش میگذره؟ قربون تو، بدون تو که اصلا خوش نمیگذره. چه عجب، بالاخره یکی جوابی ما رو درست داد. راستی چرا نایمدی تلفن بزنه خونتون؟ آخه من دلم برای داداشم تای نشده بود. رفت، ولی قبل از این که بره گفت اگه نمیخن با آدم حرف بزنین درست بگون دیگه، چرا کاسه کله میدن دست آدم؟ دلم میخواست بهش بگویم کسی خونه ما نیست، بگم اصلا نمیدونم مادرم کجاست، رفته قهر، اون هم بعد از اون دعوای مسخره، دعوایی که مدت‌ها بود مهمان همیشگی خانه ما شده بود، ولی این آخری نقطه اوجش بود. کار مادر فقط بهانه شروعش بود. سر میز شام بودیم. مادر گفت امروز دوباره صفوی زنگ زد، میخواست ببینه من چه تصمیمی گرفتم. منم گفتم که میرم. بابا قاشق را که تا نیمه های راه آورده بود کمی نگه داشت، سرش را تکان داد، زیر لب قرقری کرد و گفت دوباره شروع نکن مسانه. مادر همونطور که سیگارش را آتش می زد و سیگار لای لبهایش بود جواب داد
تمام نشده بود که از نو شروع بشه. من گفته بودم این کارو می گیرم، تصمیمم دارم که بگیرم، حتی اگه قرار باشه به خاطر این کار 3 ماه از خونه برم.
بابا قاشق رو در میان زمین و هوا رها کرد. لا اله الا الله، دوباره شامو بهمون کوف کرد. قاشق خورد به ظرف چینی و تق صدا کرد. برنج ها ریخت بیرون بشقاب.
خانم ما صحبتامونو کردیم، شما گفتی که به خاطر این کار باید 3 ماه بری مسافرت، منم گفتم نمیشه بری. حالا هم بیش از این بحث نکن، بذار یه لقمه خوش از گلمون بره پایین و بعد با خیال راحت کپی مرگمون رو بذاریم، فردا صبح کلی کار داریم.
مادر با خونسردی دود سیگار را داد بیرون.
ای فقط شما کار دارید؟ فقط شما باید به کاراتون برسید؟
و آرام آرام صدایش بالا رفت.
فقط شما باید یه لقمه خوش از گلتون پایین بره؟ شما باید راحت بخوابید؟ شما باید راحت باشید؟ به آرزوهاتون برسید؟ پیشرفت کنید؟ مسافرت برید؟ با دوستاتون بگردید؟ فقط شما؟ فقط شما؟ همه چیز مال شما؟
بابا با حالت عصبی بشقاب‌های جلویش را کنار زد.
من کی گفتم همه چیز مال من؟ من که چیز غیر ممکنی ازت نخواستم. گفتی فیلم جدیدی که ازت دعوت کردن توی بندرعباسه، گفتی باید 3 ماه از من و بچه ها دور بشی.
مادر پک عمیقی به سیگارش زد.
گفتم این مهمترین کار زندگیمه، همون کاری که مدت ها آرزوشو داشتم، همون کاری که سالها خوابشو میدیدم. گفتم با این کار من به تمام آرزوهام میرسم. گفتم همین الان 10 تا هنرپیشه دیگه کمین کردن تا این کار از دست من قاب بزنند.
بابا در حالی که دستهایش را با آهنگ بله بله میکوبید روی میز گفت
بله بله همه اینا رو گفتی، منم گفتم نه.
و بعد یهو فریاد کشید
خواهش میکنم اون لعنتی رو خاموش کن.
بعد یواشتر گفت
دست کم سر میز شام نکش.
حواسپرتی سیگارش را فرو کرد توی ظرف سوپ.
همین؟ به همین راحتی گفتی نه؟ فکر میکنی به همین راحتی میتونی با سرنوشت آینده من بازی کنی؟ فکر میکنی من میذارم؟
بابا با کلافگی دستهایش را بلند کرد، لحنش ملتمسانه بود.
اینقدر همه چیز را بزرگ نکن مستانه، خواهش میکنم یه خورده عاقل باش. بابا اینم کاریه مثل بقیه یه کارات. فقط فرقش اینه که تو رو از خانوادت جدا میکنه. منم به همین دلیل میگم این کارو قبول نکن.
مادر کلافه و سرگردان نگاهی به من کرد، بعد به بابا و دوباره به من.
دوباره حرف خودش رو میزنه، میگه کاریه مثل بقیه کارام. هرچی من میگم چقدر برام اهمیت داره، باز حرف تو گوش این مرد نمیره.
بابا با مشت کوبید روی میز و فریاد کشید:
خیلی خوب، اصلا شاهکار جهانیه، بزرگترین شاهکار تاریخ سینما، ولی به چه قیمتی؟ به قیمتی از دست دادن خانوادت؟
مادر سعی کرد خودش را نگه دارد. میدانست اگر عصبانی شود دوباره به هیچ جایی نمیرسد.
ببین حالا کی داره مسئله رو بزرگش میکنه؟ کی گفته من میخوام خانوادم از دست بدم یا از اونو جدا بشم؟ من فقط 3 ماه از تهران دور میشم، تازه هر 15 روز یه بارم میتونم با هواپیما بیام و به شما سر بزنم. خب همین دیگه، مگه میخواستی چی کار کنی؟ خونه رو با دینامیت منفجر کنی؟ همین که میخوای 3 ماه ما رو رها کنی بری، برای این داغون کردن خانوادت کافی نیست؟ نمیگی تو این 3 ماه این دختر بدون تو چی کار کنه؟
مادر لبه های میز رو گرفت.
چطور شد که سال 1-2 ماه ما رو رها میکردی و میرفتی ماموریت طوری نبود؟ چطور همون اول زندگیمون موقعی که مریم 1 سالش بود 6 ماه ما رو توی تهران تک و تنها رها کردی رفتی آلمان دوره ببینی طوری نبود؟ ولی حالا این 3 ماه که من برای کار به این مهمه قراره ازتون دور بشم و تازه شما احتیاجی به من نداری، اینقدر مهم شده؟
شبتون بخیر شنوندگان ارجمند و هموطنان عزیز، همچنان رادیو فرهنگ رو میشنوید در بخش سوم برنامه ها. عرض میکنم که در برنامه چهارباغ امشب از شما دوستان میخواییم که از طریق ارسال به 30558 بفرمایید که شما آستانه تحملتون بالاست یا خیر. از طریق تلفن ها هم بفرمایید که آستانه تحمل یعنی چه، چقدره و اندازش کجاست. 220-485 و 220-588-20 در اختیار شما عزیزان قرار داره. خیلی ممنونم. در این لحظه دعوت میکنم شنونده یه برنامه بعدی باشید، یعنی کتاب هفته.
کتاب هفته.
سفرنامه در همسایگی خدا اثر حمیدرضا زاهدی از انتشارات روزنامه اطلاعات را برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. در میان سفرنامه‌های حج، سفرنامه‌ای که فراتر از یک گزارش صرف و ورای یادداشت‌های خصوصی باشد، بیشتر به دل می‌نشیند. در همسایگی خدا چون این سبقه‌ای دارد و حمیدرضا زاهدی که خود گذشته از روزنامه نگاری، نویسنده و مترجم نیز هست، در این سفرنامه سعی کرده فراتر از یک گزارشگر عمل کند. راهبرد حج او از این منظر به دل می‌نشیند و گذشته از این آگاهی نیز می‌دهد. و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیم حضور شما عزیزان می‌کند.
فصل 4.
زیر سایه گنجشکایی که آسمان را پر کردند، زمینی ها مثل دانه های تسبیح به دور خانه می گردند. هفت دور طواف، سفر عاشقی. ما پروانه های حرم می گردیم و در این گشتن انگار قلب من انرژی تازهی می گیرد. این طواف عاشقانه در تکرار این چرخش ها جانی تازه می گیرد و نو می شود. احساس می کنم پرندهی در من طلوع می کند. پرندهی که بیقرار بال گشودن است. در چرخیدن به دور بیت الله الحرام برای لحظه ای احساس می کنم تغییری در کار شدن است. از اینجا این تویی که به جوهر ارادت سرنوشتی دیگر را رقم می زنی. حج آینه تمام نمای فرصتی دوباره و زندگی دوباره است. هر بار که حس می کنی از خانه فاصله گرفته ای، حرکت جمعیت و اراده خودت دوباره تو را به مسیر می کشاند. این همان شروع دوباره است. آغازی بر پایان همه ناتوانی ها و ناکارآمدی ها. این عشق ملامت ناپذیر و بیرقیب شوری می آفریند که هر بار بتوانی از نو آغاز کنی. خانه نقطه بای بسم الله آغاز است و تو هر بار می روی و باز می آیی و فقط عشق است که می ماند. چهره ها را که می نگری هر بار که به خانه نزدیکتر می شوند بیشتر شعف می آبند. غیر از عشق چیزی نمیتواند تو را چنین در این حلقه نگه دارد. دشوار زندگی در این تکرار ارادی رفتن و نزدیک شدن هر لحظه دشوارتر می شود و فقط شور وصل است که تو را به ادامه ماجراجویی ترغیب می کند. لای جمعیتی که از سخت‌ترین معبرها می گذرد شانه به شانه می گذرم. فشار جمعیت فوق طاقت است. در بعضی جاها احساس می کنی درجه حرارت از 1000 گذشته است. لبهایت به هم می چسبد و نفست تنگ می شود. زن و مرد، پیر و جوان، شیعه و سنی در کنار هم این سفر را با هم به سامان می رسانند. تنگترین معبرها وقتی ایجاد می شود که احساس می کنی جمعیت می خواهد تو را از مسیر بیرون بزند و با همه وجود مقاومت می کنی تا در صف بمانی. جالبترین لحظه لحظه ایست که حضور کسی را احساس می کنی که از تو می خواهد این سفر را نیمه کاره رها کنی و خود را از لای جمعیتی که فشارشان هر لحظه بیشتر می شود خلاص کنی. چشم می اندازی توی چشم او و می گویی نه، این سفر را تا به خود خدا ادامه می ده. دیوار دور و دورتر می شود. هفت شهر عشق را باید طواف کنی. در دور نخست همسفرانت را بر می گذینی. قرار می گذاری که از کجا شروع کنی و کجا تمام کنی. در دور دوم همسفرانی دیگر داری. اما چهره ها و کشورها هر دم عوض می شود. جاهایی پاهایت به زمین می چسبد و انگار رمق را از دست داده ای. خدایا فرشته بفرست. خدایا کمکم کن و دوباره سعی. بازوهایت را بالا میگیری تا از خودت در مقابل فشارها دفاع کنی. هرچند میدانی که این فشار کاستنی نیست. در دور چهارم زادگاه علی امیرالمومنین علیه السلام تو را به خود میخواند. باید بال داشته باشی تا از پس این دیوار تنها، دیوار تنهایی راهی به گوشه‌ای باز کنی. معنوی بالایی